سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم. از آقا بیانی شما غزلتون رو مرحمت بفرمایید.
اجازه میفرمایید؟
خواهش میکنم، لطف
میکنم. ضمن عرض احترام سلام به حضرتانی و دوستان، حضرتش تقریبا 17 سال پیش محبت حضرت مصطفی عالی و این جمع دوستان خیلی در من تأثیر گذاشت. من حقیقتش لازم این که اشعار قدیمی دارم و انشاءالله که مطلوب دوستانم باشد که به مرور اجازه فرمودی، ولی گاهی خب این شبان توفیق میشد کار میکنه این که یه سروده ای را برای این جمع که در واقع ما به لطف پروردگار به محبت شما گرفتار شدیم، که چه گرفتاری خوبی است، خدا هم گرفتاری را زیاد کنه. این سرودی را تقدیم دوستان میکنم، انشاءالله که مقبول دوستان و حضرت مصطفی عالی قرار بگیره.
استفاده میکنیم قطعاً.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان جمعند و جای صحبت اغیار نیست. دوستان جمعند و جای صحبت اغیار نیست. بوستان پرگل شده، جایی برای خار نیست. نسترن با یاسمن، یاس و بنفشه دور هم جلوه کردن در چمن، خرزهره‌ای در کار نیست. باغبان در شور و بلبل در خروش و کبک مست، جمع مشتاقان فزون است، جای هیچ انکار نیست. محفل ما منزل عشق است و عرفان و صفا، نزد عشاق قدرخان جای هر گفتار نیست. همراهان صافند و پاک و عالم و نیکو منش، هیچ یک را نخبتی در گفته و کردار نیست. این رفیقان شفیق، این دوستان بی‌نظیر، مثل آنها کس نمی‌یابد که در اعثار نیست. قلوب به دردخوری هست اینجا قلوب ها رو می‌شناسیم، ولی این قلوب ها در چه جا داره؟ مثل آنها کس نمی‌یابد که در اعثار نیست. هم علیمند و عدیب و هم شکیبند و صبور، دل نهاده در ره حق گفتشون اندار نیست. هر که بشنیده است وصف دست دکتر رحمتی، بوی توی مولیان از جای هیچ اندار نیست.
این بیت آخرش که این هم به لحاظ ادبیات زیبا و ولی به لحاظ مضمون اظهار لطف بود، ولی همش حقیقت بود. خب سپاسگزارم از آقای بیانی، سلامت باشید. خب من امروز باید این فصل 12 دی حقیقت العشق رو و فصل پایانیش رو عرض بکنم، بخونیم با هم دیگه، و فکر میکنم که به همین مناسبت، یعنی این تمام میشه، همین وقت که جلسه ما رو نمیگیره، و به نظرم اومد که حالا این بحث رو اگه بخوایم تمام بکنیم، یعنی این نگاه سهروردی به حقیقت عشق بود، حالا با روایت کربن و با اون فهم کربنی، و حالا فکر میکنم که خوبه که ما فهم کربن رو از دو شخصیت دیگری که معاصر سهروردی هستن، یعنی ابن عربی رو، و منتها دیگه فرصت خوندن متنی از ابن عربی رو پیدا نمی‌کنیم، ولی اون جمع‌بندی رو که میشه گفت روایت کربن از این بحث هست و در واقع ارتباط بین او و سهروردی و بعدش هم روزبهان شیرازی رو فکر میکنم که خوبه که ما توی یکی دو جلسه آینده داشته باشیم که وقتی که از این بحث، حالا عنوانش رو اگه بذاریم پدیدارشناسی عشق، از این بحث پدیدارشناسی عشق که در شاید میشه گفت که زیباترین یکی یا یکی از زیباترین مواضع بحث در اندیشه همه این متفکران هست، این تونستیم یه جمع‌بندی بکنیم و همونطوری گفتم دغدغه کربن هم به هر کدوم از اینها که میپردازه عشق هست و در واقع انگار راه‌های رسیدن به خدا از نظر کربن چهار مسیره و یکی از این مسیرها شاهد ازله. اینو بعد از این که این عبارت فصل بخوندیم من با همین عرض میکنم که در واقع ما چهار راه برای رسیدن به خدا داریم یا چهار مسیر داریم که یکی از این مسیرها مسیر عشق و در واقع میشه گفت راهنمای اون مسیر هم شاهد ازل هستش یا معشوق ازلی هست که در اینجا در قالب در واقع عشق جلوه‌گر شد و تجسمش در زلیخا و بعدش هم در ابن عربی، روزبهان و حتی ابن سینا و شخصیت‌های دیگر هم با بیان دیگری، ولی میشه گفت بدون اینکه اشتراکی در اصطلاحات و مفاهیم حتی داشته باشن، اما همه‌شون انگار که نغمه واحدی را ساز می‌کنن. که حالا مخصوصا من تو این مقایسه‌ای که با ابن عربی خواهم داشت بیشتر این بحث روشن میشه. خانم دکتر شما لطفاً بخونید این فصل رو.
عشق بنده ایست خانه‌زاد که در شهرستان ازل پرورده شده است و سلطان ازل و ابد شحنگی کونین به او ارزانی داشته است و این شحنه هر وقتی بر طرفی اینجا عرض داشته
بله میتونه یعنی
بر طرفی زند اینجا چون
بله تو متن من نظره ولی
حرفی درست هست
ولی اینجا عرض داشته نمیدونم یعنی کتابای قدیمیه که چاپ کرد.
ببینید به نظرم طرفی بهتر باشه. آره یعنی منظور جهتی است، یعنی و چون بعدش هم و هر مدتی نظر بر اقلیمی افکند، بله یعنی در واقع معنای مکانی داره. طرف
درست هم اگه این تحصیل رو به اطلاع جدید گفتم مثلا این 50 ساله میگن طرفی ولی اون قدیم همین طرفی
بله بله منم خودم یعنی به لحاظ عددی دیدم که انگار
طرفی همون طرفی
باتره ولی نه همون آره یعنی معنای مکانی داره. بله
و هر مدتی نظر به عدیمی افکنم و در منشور او چنین نوشته است که در هر شهری که روی نهد میباید که خبر به آن شهر رسد تا گاوی از او برای آن قربان کند که ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة.
بله خانم دوستی اجازه میفرمایید که ببینید در واقع اینجا این بند رو یه توضیحی بدم که در واقع حکایتش چی بند آخر. خب جلسه پیش من عرض کردم که اگر ما 3 ساحت داشته باشیم، یعنی بدن، روح یا عقل و نفس، که در واقع بدن و روح گفتیم هر دو تکلیفشون معلومه، بالاخره بدن زمینیه، ناسوتیه، روح هم لاهوتیست و آسمانیست، ولی نفس حالت دوگانه داره و اینجاست که در واقع میشه گفت که مشکل اصلی انسان نفسه دیگه. اینجا سهروردی نفس رو به معنی اخلاقیش میگه نه به معنی فلسفی کلمه. یعنی نفس ببین ما در نزد فیلسوفانمون یه بحث نفس شناسی داریم که اونجا در واقع داوری راجع به نفس نمیشه که نفس چیز خوبیست یا نه، بیشتر توصیفشه که نفس چیه، چه وجوهی داره، چه قوایی داره و چه کارهایی میکنه. اما در واقع اینجا سهروردی به جایگاه اخلاقی نفس نظر داره، به عنوان اون چیزی که در حال هم میتواند تبدیل بشود به نفس اماره
یا مطمئنه،
یا نفس مطمئنه، که البته بین این دوتا نفوس مختلفی وجود داره. یعنی پایین ترینش نفس لوامه هست، چیزی نفس اماره هست که فقط امر میکنه، و این هم از قرآن گرفته شده، ان النفس لامارتون بسوء الا ما رحم ربی، که اماره هم صيغه مبالغه است، یعنی بسیار امر کننده است، به این معنا که هیچ وقت راضی نمیشه. اماره به این معنا گفتن که خب شما اگه کسی دستوری داد و دستورش تبعیت کردید، اونم قدر میدونه، میگه خب این دستش درد نکنه، دو بار به من گوش داد و من بار سوم میگه ازش چیزی نخوام. ولی اماره اینه که شما هر چقدر بیشتر گوش بدید اون بیشتر دستور میده، به این معنا میگن، یعنی صیغه مبالغه است دیگه، بیش از حد امر کننده است، برای امر خودش هیچ حدی نمیشناسد. که خب اون وقت ما البته این نفس اماره برای امر کردن هم، حالا بد نیست من چند تا اصرار توضیح بدم، که در واقع برای اینکه بتواند در این امر کردن خودش موفق باشه، خب گاهی به اصطلاح مسوله هست، نفس مسوله میگن، به این معنا که اون تقاضای خودش رو، اون خواسته خودش رو رنگ و لعاب میزنه، می آراید، یعنی آراسته میکنه اون رو و ما رو میفریبد. ولی البته به محض اینکه این نفس روی در فلاح و نجات بگذاره، نفس لوامه میشه، به این معنا که ملامت میکنه ما رو، و در واقع اونجاست که وجدان به اصطلاح به کار میفته و بعدم مراحل مختلف رو طی میکنه تا نفس مطمئنه بشه. سهروردی اینجا در واقع میگه که عشق در صورتی وارد در وجود ما میشه که نفس رو قربانی بکنیم. منطقه کدوم نفس رو؟ اون نفس اماره را قربانی بکنیم. و منطقه برای تبیین این و توصیف این نفس اماره، جالبه که از گاو بنی اسرائیل کمک میگیره، و بازم استفاده سهروردی از گاو بنی اسرائیل یا بقره، این هم میشه گفت که خاص خود سهروردیه، و حالا در این عبارت خواهیم دید که چقدر زیبا از هر کدوم از این عبارات استفاده میکنه. داستان گاو بنی اسرائیل رو هم که خب شما بهتر از من میدونید، فقط یک یاداوری مختصر عرض بکنم که در سوره بقره که خب نامش از این گرفته شده، و جالبه که حالا سوره بقره هم شما خوندید، بیشترین بحث سوره بقره درباره بنی اسرائیله و غالبا هم ملامت بنی اسرائیله، یعنی هیچ جایی در واقع مدخو منطبت بنی اسرائیل نیست. از جمله نکاتی که درباره بنی اسرائیل نقل میکنه این بحث گاو هستش، که خب کسی رو کشته بودن، یعنی فرد دیوارسی بود کشته شده بود، و بر سر اصطلاح تعیین قاتلش هم بنی اسرائیل در آستانه جنگ قرار گرفته بودن، که خب خداوند امر کرد که گاوی بکشن و قسمتی از گوشتش رو به اون بزنن و اون گویا خواهد شد. منتها اینها بهانه جویی کردن راجع به اوصاف این گاوه، پرسیدن و این کار رو بر خودشون سخت در کردن. خب حالا در واقع اون اوصافی رو که خداوند ذکر میکنه، در اینجا سهروردی تعویلشون میکنه به اوصاف نفس، یعنی در واقع ما باید نفسی رو بکشیم با این اوصاف. این اوصاف همونهایی هست که در سوره بقره ذکر شده است. خب ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة. بله
آقا دکتر ببخشید، این چیزی اینجا نفرمودید، ما داریم می‌نویسیم تو می‌نویسیم.
بله سلام، خواهش می‌کنم.
چون که فرمودید که بدن این زمینی و ناسوتی، روح لاهوتی و آسمانی، نفس اینجا معنای اخلاقی هم عقل هم فرمون میزنی لازمه عقل
میزنی عقل عرض کردم عقل رو در واقع با روح تست یعنی یکیه در اینجا
عقل
یعنی
روح یکیه
بله عقل در واقع اصطلاح فلسفیشه روح اصطلاح دینیشه خانزاد اینجا در واقع میخواد بگه که در یعنی خانزاد وقتی که میگیم یعنی ما در واقع اهل همین خانه هستیم. آره نقطه خوبی رو اشاره فرمودید. ببین وقتی که کسی میگه که من غلام معمولا به کار میگم یعنی غلام خانزادم یعنی من رو از جایی نیاوردم به این معنا که پدران و مادران پدر و مادر ما هم تو این خونه بودن اجداد من هم تو اینجا بودن من تو همین خونه زاده شدم و غلام اینجا هستم. در واقع خانزاد به این معنا که عشق در خانه وجود خود آدمی زاده شده یعنی بعداً از بیرون نیومده و بخواد تو این خانه ساکن بشه چون وجود انسان وجود قدیم هست یعنی در واقع روح انسان گفتیم که قدیم هستش و انسان یه ساحت به اصطلاح ازلی داره عشق هم به ازلیت جان انسان ازلیست خانزاد به این معنا میگه که وقت در ادامه میگه خانزاد است که در حالا میگیم در کجا بوده خانزاد در شهرستان ازل پرورده شده نه در شهرستان به اصطلاح زمان و مکانی که ما هستیم
بندش هم جالبه بنده رو برای عشق آورده من معمولا میگم تو چیز معمولی انسان بنده عشق این معکوسش کرده بندش آورده جالبه
به یک معنا بنده این در واقع ادوان این هم دقیقه یعنی میخواد بگه که خب اون وابسته به ماست یعنی ما وابسته به او نیستیم در اصل در حقیقتمون اما اون انسانی که به اصطلاح از مرتبه خودش هبوط کرده و تنزل یافته البته چیزی که خانزاد بوده برای خودش حالا باید بیاد کلی تلاش بکنه تا بهش برسه و او برای داره سلطانی میگه و بهش هم نمیرسه دقیقا بله خب بعد آره فقط اینجا اگه در منشور او چنین نوشته است که در منشور او یعنی در واقع مقدره برای عشق تقدیر عشق اینه که هر جا که بره باید بر راهش گاوی قربانی کنن بله
بدن انسان بر مثال شهریست اعضای او کویهای او و رگهای او جویهای است که در کویها رانده اند و حواس او پیش بران هم که هر یکی به کاری مشغول هم
خب اینجا در واقع میخواد بگید پس چون اسم شهر را آورد و به هر شهری که بره و اونجا باید درش قربانی بکنن اینجا میگه که منظور از شهر بدن انسان هست وجود انسان هست نه شهر به این معنا کن در واقع این نکته هم سهروردی توجه داره که عشق یه پدیده اجتماعی نیست وارد یه شهر نمیشه وارد یک قریه نمیشه در واقع عشق یک امر انفسی است امر آفاقی نیست بنابراین برای این که بگه چرا من میگم وقتی وارد شهری میشه باید قربانی بکنم ذهن نره پیش اون شهر به معنای پدیده اجتماعی به معنای شهرستان وجود ما و شهرستان وجود ما رو البته میگه اینجا میخواد اشاره بکنه که این وجود ما یک شهره و من هم ازش به این معنا تعبیر مهم چیز خاص من نیست اینجا بدن انسان بر مثال شهریست این رو فقط سهروردی نمیگه قبل از سهروردی هم دیگران گفتن که قبلا هم چند بار من اشاره کردم
در اجتماع هم میشه نفس
نه به نظرم ببینید اونجا انسان البته اگر ما بخوایم به عنوان یه پدیده اجتماعی در نظرش بگیریم خب اون وجوه اجتماعیش هم موضوعیت پیدا میکنه ولی سهروردی راجع به اون وجوه اجتماعیش اظهار نظر نمیکنه یکی از چیزهای حالا اینجا اگر توجه کنید یکی از نقدهایی که کربن به مسیحیت وارد میدونه و به طور کلی به تفکر مدرن وارد میدونه اجتماعی شدنه توی کتاباش مرتب میبینید که اجتماعی شدن عرفی شدن
و حتی میگه ما تثلیث هم اجتماعی کردیم، کلیسا رو هم اجتماعی کردیم. اما وقت در سوره وعده که شما نگاه کنید هیچ خبری از اجتماعی شدن نیست. تا اسم از شهر میبره سریع میگه که این شهر شهر وجود توه،
به
معنی جنرال شدن، یک نواخت. ببینید در واقع اشکال اجتماعی شدن از نظر قربان یک نواخت کردن انسان هاست، ولی اون چیز بعدی نیست ها، یعنی اینکه یک نواخت بکنیم انسان ها رو. ولی در پدیده های معنوی یک نواخت سازی موضوعیت نداره، چون در واقع هر انسانی خودش یک جهان هست. خب
آیا استاد این عشق در کدوم یکی از این ساحتی که گفتیم حلول میکنه؟
در واقع عشق در نفس ما حلول میکنه،
در نفس پس وقتی ما مرده میمیره.
ببینید حالا بحث اینه که اگر آیا نفس ما، یعنی بعد از این که ما میریم، آیا نفس ما میمیره؟ نه، نفس نمیمیره. حالا طبق این نگاهی که امثال سهره وردین ها دارن، ما در واقع حتی کمالاتمون، استکمالمون ادامه پیدا میکنه و عشقمون هم ادامه پیدا خواهد
در دنیای دیگر.
در دنیای دیگر. و لذاست که اونجا هم شما اگه نگاه کنید، اونجا هم لذت بهش لذت چیه؟ لذت دیدار خداونده، لذت قرب خداونده. و اتفاقا دوزخ رو هم اینجوری معنا میکنن، میگن عذابش عذاب هجرانه، عذاب دوری هستش. خب اگر اینجوری باشه پس هنوز پدیده عشق وجود داره و هیچ وقت از انسان گرفته نمیشه.
پس این استاد که گفتم، که یکی از استادای بنا گفتم وقتی ما میمیریم همراه بدن ما نفس ما هم دفن میشه.
به نظرم حالا نمیدونم منظورش از نفس کدوم نفس بوده، ولی خب خود نفس چون یه اصطلاح خیلی پرمعناییه. اینجا که من میگم نفس ما باقی مونه به معنای فلسفی کلمه ها، نه به معنی اخلاقی کلمه. اخلاقی مثلا نفس اماره خب دیگه باقی نمیمونه، چون دیگه نمیتونه امر بکنه بعد از مرگ، اختیاری وجود نداره. ولی نفس به معنای این نفس به معنای اخلاقی و فلسفی دو چیز هستن دیگه. نفس به معنای فلسفی کلمه اون قوهیه که مدبر وجود ما هستش، اما نفس به معنای اخلاقی خواهش‌های نفس ماست. این معنای اخلاقی یعنی خواهش‌های نفس ما.
خب ما مدبر بودن و قیامت میخواییم چیکار کنیم؟
خب اون وقت اونجا اطلاقا بحث اینه که نفس مگر نه اینه که مدبر جسمه؟ آیا بعد از مرگ ما جسم داریم یا نداریم؟
من نمیدونم.
آها. از نظر
بله. گفتن
آره، حالا چون من دارم در واقع این مبانی این حکمت رو صحبت می‌کنم، طبق حکمت ما میگیم معاد جسمانیه. جسمانی و روحانی هر دو هستش. پس یک جسمی هم وجود داره و نفس مدبر اون جسم هستش. چون ببینید وقتی که میگیم معاد جسمانیه، چرا میگیم معاد جسمانیه؟ چون بالاخره ما اونجا داریم وارد بهشت میشیم، وارد دوزخ میشیم. اونجا در واقع انسانها همدیگر رو میبینن و میشناسن. چیو میبینن میشناسن؟ باید صورت داشته باشن. ولی اینجا خیلی بحث پیچیده است که من اگر اجازه بدید تو اون بحث در واقع دین شناسی که از موضوعاتش معاد شناسیه، که به خصوص عرض کردم قربان در کتاب عرض ملکوت اینا رو خیلی خوب بیان کرده. نه عرض کردم که خب پس فکر میکنم اینجا اگه بخوام بگم دیگه خیلی دور میشیم. آره خان دوید. ولی اجمالا حالا اون چیزی به عنوان یک اصل موضوع، اینکه نه نفس به معنای فلسفی کلمه باقی هستش و همچنان هم به تدبیر بدن مشغوله، منتها تدبیر بدن مثالی نه بدن جسمانی. اما این خب حالا نیاز به تبیین داره.
حالا تو این فاصله مثلا میشه از عناصر
صحبت کرد؟ ببینید یک تفاوتش با تناسخ خیلی تفاوت ریزی است و خود ملا صدرا که اتفاقا
این نظری رو بهتر از همه ملا صدر رو تقریر کرده، میگه که خب ممکنه که همه بگن این همون تناسخه. حتی یه جمله رو نقل میکنه که ما من مذهب الا ول تناسخه فیه قدمون راسخ. هیچ مذهبی نیست مگر اینکه تناسخ یک قدم راسخی در اون داره. اما توضیح میده که نه، تناسخ به اون معنایی که در ادیان شرقی هست چند تا برهان میاره که این عقلا قابل قبول نیست، ولی چیزی که من میگم درسته که شباهتی به اون داره. اجمالا بخوام عرض بکنم تناسخ یک سیر دوریه، دایره واره. نظریه ملا صدرا یک سیر طولیه، یعنی دیگه برگشت پذیر نیست. هیچ وقت از نظر ملا صدرا نفس به این دنیا بر نمیگرده، چون از نظر حالا مثلا طرف همون نظری حرکت جوهریش میگه که حرکت تضاعفی محاله، یعنی اصلا حرکت عقبگرد نداره، چون حرکت معناش یعنی تکامل. ولی اینا فکر میکنم باید من
خود قربان دیگه، من مثلا افراد بزاده شدم، آیا یه همچین دیگه
نه؟ نه به من اصلا قربان هم به همون معنای طولی در نظر میگیره، نه به معنای تناسخی نیست. بله،
همونطور که فرمودید، چون جسمیت در بعضی افراد اینقدر این نفس با جسمانیت انسان مخلوط میشه و یکی میشه که با علیه و طباطبایی هم داریم، مثل تب مرده میخوام.
بله،
این حتی مرده ولی این نمیفهم مرده، یعنی نفس با اون جسمانیت هست، آنقدر مشغله نفس با جسمانی و اشتغالاتشون با هم هماهنگ و چیز داره که این اصلا جزوی از اون شده. همینطور که نفس حالت ارتقایی داره، فرمودن که دو سویه است دیگه، هم یه حالت برزخه، یه موقع در این حالته یه موقع در اون حالت. این اصولا باید سیر عروجی داشته باشه، ولی در بعضی انسان ها همینه. و اصلا بهشت و جهنم هم وقتی میگن در همین عالم تحقق داره همینه، یعنی به میزانی که انسان به خودش توجه داره، یعنی نمیفهمه، توحید رو نمیفهمه، هنوز در مرحله حیوانیته، هنوز در مرحله حتی انسانه ولی آدم نشده، یعنی اون تفکر اونجوری پیدا نکرده، کلیات اونجوری، این نمیتونه اینو در کنه. و اون استادی که فرمودید احتمالا نظرش بر اینه، اینا که اعضای طباطبایی و تشخیصگر داره که اینقدر از که حتی طرف پس از سالها مرده اصلا نمیفهمه که مرده دیگه، اینقدر هنوز مشغله داره. ما خودمون اینقدر وابسته داریم این دنیا که خیلی وقتا متوجه
این اتفاقا دقیقا زمان به خوصایی همین هست که از اینکه قربان میگه بس اینا امور اجتماعی نیستن، حکم همه افراد توشون یکسان نیست، نمیتونید. و قبلا عرض کردم چند بارم گفتم ناصف رسول میگه بعضی ها چنان هست که گویی اصلا وارد این دنیا نشدن، و بعضی چنان هست که گویی از این دنیا خارج نمیشوند، یعنی درسته که مردن ولی همچنان تو این دنیا هستن، چون آدم با جسم از این دنیا خارج نمیشه. حالا اون سیستم فلسفیش که چگونه این رو تقریر میکنن به نظرم خیلی حرف دارن حکمت ما، و اینم برای قربان خیلی جالبه اون بحث معاد، چون فلسفه های امروز حتی قبل از فلسفه های مدرن هم فلسفه قرد این مقدار که در حکمت ما به معاد پرداخته شده نمی پردازن، یعنی یه جورایی میشه گفت مسکوت میذارن زندگی انسان رو پس از مرگ، یا تعبدی بهش نگاه میکنن، ولی اینها چنان بحث میکنن که گویی رفتن اونجا رو دیدن. و خب وقت این به نظرم حالا اهمیتش اجمالا ارز کنم در معنا دادن به زندگی انسان، در جهت دادن به زندگی او خیلی میتونه تأثیر گذار باشه، که در واقع حالا تو روایات هم هست که شما بهترین به اصطلاح معلم ما یاد مرگه، یعنی که ما نه وقتی یاد مرگ بکنیم نه دوچار غرور میشیم نه دوچار یأس میشیم دیگه. این اگر و حالا کسی نه صرف یاد مرگ، خود پدیده مرگ رو فهم کرده باشه. و بازم دقیقم این نکته آخر رو نگم که در واقع مرگ اندیشی که فلسفه امروز بهش توجه کرده، منتها فلسفه امروز فقط مرگ اندیشه، اما آنسوی مرگ رو فلسفه امروز نمیتونه بیاندیشه. حالا توی حکمت ما آنسوی مرگ اندیشیده میشه، وقتی که خود مرگ اندیشی به صرف مرگ اندیشی اینقدر برای فلسفه امروز بحث حیاتی و زنده و هیجان انگیزیه. حالا اگر فلسفه بتواند به آن سوی مرگ هم ورود پیدا بکنه، نه فقط به مرگ بیاندیشه بلکه آن سوی مرگ هم بیاندیشه، که در واقع قربان وقتی میخواد تمایز خودش رو با هایدگر ذکر کنه که از جاها همینه دیگه، میگه که این مرگ اندیشه ولی آن سوی مرگ اندیش نیست و من چیزی رو یافتم که آن سوی مرگ رو به ما نشون میده.
مولانا یه دوسته به اقتاری خیلی حالیه راجب مقایسه بین این دنیا و دنیا پس از مرگ.
بله.
یه که گر جهین را کسته گفتی در رحم هست بیرون عالمی وزن و نظر، او به حکم حال خود منکر شد زین رسالت مورز و کافر شد. میگه نسبت اون دنیا به این دنیا مثل نسبت جنینی که تو شکم مادره به این دنیا. یه جنینی که تو شکم مادره هرچی بهش بگن بابا تو از اینجا که بیای بیرون یه دنیای خیلی بزرگتر و همه چی هست، مثلا آسمون هست، زمین هست، خورشید هست، اینا این نمیفهمه، این فکر میکنه همه یه دنیا همین تو شکم مادر و یه خونی که این میخوره.
حالا چرا بذاریم که ما میخوام به اون جنینه یاد بدیم که نه، یعنی اون جنینه رو وقتی میخواد مرگ آگاهش کنیم، آن توی مرگ آگاهش کنیم، یعنی همین
یعنی که یعنی که ما الان مثل اون جنینه هستیم در این دنیا. اگر بریم اون دنیا تازه یه چیزای خیلی بسیده نسبت، یعنی این نسبت که برقرار کرده خیلی نسبت این چیزی بود.
حالا همین مولانا در واقع جای جزو میذاریم در از زبان کافران خطاب به انبیا میگه توتی شکر سخن شکر شکن بودیم ما،
شکرخوار بودیم ما.
آره.
از شما مرد
مرد مرگ اندیش گشتیم از شما، اما شما ما درد سر درست کردیم، ما به این چیزا فکر نمی کردیم، شما ما رو مرگ اندیش کردیم و این
نقل شکر بودیم ما، توتی نقل شکر بودیم ما، مرد مرگ اندیش گشتیم
از شما. بله.
تا میگیم که چون فلسفه اون برای مرگ نیست، خب مثلا نظام اخلاق رو گذاشتن که نه دیگه نمیتونن چیز بکنن،
دیگه نمیتونن بهش رو
پردازن. بله. پردازن
یکی به نظرم نظام اخلاق، یعنی به لحاظ نظری، یکی این که به لحاظ معارف دینی هم، خب معارف اسلامی و اصلا خود قرآن، میدونی که در بین کتب آسمانی خود قرآن بیشترین بحث رو از معاد میکنه و حتی یکی از نقدهایی که غربی ها به قرآن دارن میگن که این
در زندگی دنیا نمیخونه،
نه اصلا میگن که این همش کتابه، یعنی یه کتاب حسی و در واقع همش لذت و عذاب دیگه، این همه توصیف از بهشت، این همه توصیف از بهشت، اونم توصیف های حسی و ملموس، یا از اون طرف این همه توصیف از عذاب. منتها حالا جالبه که حکیمان ما سعی کردن که اون توصیفات رو رمزگشایی بکنن، یعنی اون قرآن براشون الهام بخش بوده، هم زمینه های نظری داشتن و هم از طرف دیگر شهودهای زیادی در اختیار داشته، اونم چه شهودی بالاتر از اینی که از زبان خود خداوند باشه. ولی ازش که خب بعد چون میدیدم که به این معنای ظاهری هم نمیشه به راحتی اینها رو گرفت و حمله بر ظاهر کرد، اومدن نظریه پردازی کردن و خب توصیفات
چه قدر بودن بودن داریم که اندت دارن آخرتا لحیه الحیوان، یا متاع دنیا خلیل و آخرت و خلیل، چه قدر که میدیم متاع دنیا خلیل و اصل زندگی شما اون دنیاست، اونجا شما جاوید زندگی میکنه
و نه تنها این رو میگه بلکه توصیف هم میکنه که اون دنیا چیه.
چیه؟
اگر معطوف به مرد باشه چی و چی به وجود میاد؟ اگر
بله شما آره
چی هم
سقراط وقتی که بخواستن اعدامش بکنن، خب حالا دفاعیش رو بیان کرد و اینها، آخرش هم گفت که خب من چرا باید بترسم؟ به دلیل اینکه از پیش شما داوران بد، از پیش شما قاضیان بد میرم پیش نیکان، یعنی من میرم پیش پیامبران و نیکان، خب معلومه که من جای بهتری میرم.
یه نفر وارد شد توی شهر دیگه، اینا دارن میزنن پسر امیرمون رو، چی عزاداری گفتن برای امام حسین دارن عزاداری میکنن. گفتش که بابا برخورد گریه کنه، چه برای امام حسین گریه کنه؟ اون که رفت رسید به اونجایی که باید برسه، رسید به همون جای خوبی و برای اون گریه نداره. شما به حال خودتون گریه کنید که اصیل این دنیایی
بعد جا رو بکنید.
خیلی جالبه برای من وقتی از فیلسوفان خدا واقعر مسیحی بکنم، الان در این تحقیق رو میدم جانگی که یا توی برنه وقتی از سوال میدونم که تو بعد از مرگ وقتی انسان میمیره روح چی میشه، نفس چی میشه، ایشون پاسخ میده که خداوند در روز قیامت دوباره یک اصلاح مرد جدیدی و روح جدیدی در برای امسان ترد میکنه. یه همچین چیزی من بزنم، چرا روحانیت مسیحی حکمهای مسیحی فلاسفه مسیحی همچین اعتقادی دارن که در روحه که در واقع حشر بشر منتهی به یعنی روحی خلق جدید روحی.
آره ببینید جناب کرم، معمولا توی مسیحیت جالبه علارغم همه سختگیری‌هایی که فیلسوفان مسیحی توی مقدمات بحث دارن، اینو من بدون تعصب عرض می‌کنم، یعنی شما دکارت که دیگه مثلا اینا سرسلسله‌شون هست، یا حتی فیلسوفان دین جدید، وقتی که ببینید تو مسائل اثبات خیلی سختگیرن، ولی در تبیین حقایق دینی غالبا کلامی بحث میکنن. یعنی شما اگه دکارت رو بخونید انگار با یه متکلم اشعری طرفی، مثلا میگیم که از دکارت میگیم که چجوری نفس و بدن با هم دیگه مرتبط میشن، دکارت میگه که خدایی که اونا رو آفریده میتونه مرتبطشون هم بکنه. اینو فقط یه متکلم اشعری میگه و به نوعی به نظرم میاد که اون بنیاد، چون این بنیادها نیست و یعنی بنیادهای نظری که در حکمت ما هست به همین معنایی که عرض کردم، چه شروطهای دینی و چه بنیادهای نظری نیستش، مثلا خود سوینبرن و همین سوینبرن و من یه بحثش مرومی کتابی داره تحت عنوان Existence of God، وقتی مثلا راجع به صفات خداوند صحبت میکنه بحث میکنه، راجع مثلا به علم مطلق و این شبهات و اینا رو میخواد پاسخ بده، بسیار شبیه هست به متکلمان اشعری ما که من یه مقاله هم نوشتم و اونجا هم سعی کردم متذکر بشم، به دلیل اینکه یا باید دینی بحث نکنه یا اگر بخواد دینی هم بحث بکنه به نوعی دینش تعبدی میشه. بله مثلا اونجایی که بحث فلسفی محض، یعنی که ما خدا رو اثبات کنیم یا نکنیم، یا مثلا از در مورد مسئله شر دفاع بکنیم، خب اینجا خیلی استدلال‌های دقیق و تحلیلی میارن. ولی اونجا دیگه مثلا شما وقتی راجع به بهشت و دوزخ صحبت میکنید بحث عقلی محض نیست دیگه، یعنی فراتر از اینه، شما که نمیخواد وجود بهشت و دوزخ رو اثبات کنید، میخواد بگید که در اونجا چه اتفاقی میفته، نمیتونید اثبات کنید که چه جوری مثلا ما موجود پیدا می‌کنیم. ببینید برای اینکه فرق این دوتا اینه که گاهی ما اثبات می‌کنیم گاهی تبیین می‌کنیم. در اثبات فیلسوفان عقل‌گرا دست بالایی دارن ولی در تبیین دستشون خالیه، و فلسفه هم همش اثبات نیست، همش اثبات و ابطال نیست، تبیینه. به همین دلیل هم حالا هی دور شدم اینم بگم دیگه هیچی فلسفه تحلیلی که امروزش میخونیم که من خودم خیلی علاقه من هستم و اگه دقت کردید که کارایی هم بخش زیادی از کارانتون حوزه بوده، فلسفه تحلیلی نوعا میگه که فلسفه نیامده که به ما معرفت بده، فلسفه آمده به ما کمک کنه تا بتوانیم مسائلمون رو تقریر بکنیم، مشکلاتمون رو بیان بکنیم، مشکلاتمون رو درست بیان بکنیم. مفاهیم رو درست تعریف بکنیم. یعنی گاهی فلسفه تا حد منطق تنزل پیدا میکنه. ما منطق میگیم نمیخواد معرفت بده، ولی شما تو فلسفه تحلیلی نگاه کنید اینجوریه. خب خان دکتر بخونید دیگه بی مقدمه.
و نفس گاهی است که در این شهر خرابی ها میکنند و او را دو سر است.
اینجا دو سر باید بله، دو سر به معنی دو شاخ. سرو اگه شما میگی درسته، من سرو میگم، ولی میدونم که سرو نیست، سرو یا حالا به تعبیر درستر شما سرو یعنی دو شاخ است. یک بله،
یکی حس و یکی عمل و رنگی خوش دارد، زردی روشن است فریبنده، هر که در او نگاه کند خرم شود.
خب اینجا در واقع اون ویژگی های نفس رو بیان میکنه و تطبیقش میده در وصف گاو بنی اسرائیل که صفرا اون فاق اون لونها تسر رو ناظرین. وقتی گفتن که خب رنگش چه جوری باشه، گفت
زرد چیز باشه، زرد روشن،
زرد روشن، زردی که به روشنی میزنه و رنگش بیننده رو شاد میکنه، یعنی رنگ زرد شاد به اصطلاح. خب نفس همین حالت رو داره دیگه، نفس اصلا فریبایی و جذابیت نفس به خاطر اینه که در نگاه اول شاد و رنگ لحاب خوشی داره، که غالبا این نفس رو رویه دیگرش رو دنیا میدونن، ولی خب در واقع اونجا هم که میگم که دنیا فریبنده است یا دنیا رو به گاهی به مار خوش خط و خال تشبیه میکنن، در حقیقت این نفسه، چون خود دنیا فی نفسه چیز بدی نیست، نفسه که دنیا رو برای ما اونگونه تصویر میکنه. یعنی نفس اماره حرص و عمل دیگه، یعنی به اون وجه بد نفس نظر داره. به نظرم خیلی دیگه نخواسته بشکافه اون رو، یعنی نمیخواسته توصیف کاملی دیگه، ولی خب یکی از حرص و عمل هم همون میشه شهوت دیگه، در صورتی که نفس اگه بخوایم در اصل نفس رو بگیم خشم و شهوته، یعنی شهوت به تنهایی نیست. اینجا فقط یعنی حرص و عمل هر دو به یک معنا میشه گفت مترادفن دیگه. و بله
نپیر است که به حکم البرکتو
مال اکابر کن
به او تبرک جویان، نه جوان است که به فتوای الشبابو شعبت و من الجنونه قلم تکلیف از وی بردارن، نه مشروع دریابد نه معقول فهم کنند، نه به بهش نازد نه از دوزخ ترسد. که
لا بله عرض میکنم نه پیر است که به حکم، بهم خیلی زیبا از این ضرب المثل ها هم استفاده میکنه. ببینید در واقع اوصافی که برای نفس ذکر میکنه دقیقا ضد اوصافی است که برای عقل سرخ ذکر کرد. تو عقل سرخ گفت که در واقع هم از شکوه پیران برخورداره هم از تازگی برنا، اما اونجا مثبت بودن. نفس یه چیزی همین حالت رو داره، میگه نه پیره که بگیم که البرکت و ما اکابر کن، البرکت و ما اکابر کن، یعنی اینکه برکت پیش بزرگانه. همیشه ما در واقع این رو تصورمون هست دیگه، خونه‌ای که سالمند در اون باشه برکت در اون وجود داره، که خب که بگیم حالا این پیره بهش تبرک بجوییم ازش. و نه جوان است که به فتوای از شباب و شعبت من الجنون، جوانی شاخه ای از دیوانگی است. خب میگیم جوان، قلم تکلیف ازش برداریم، بگیم که خب کاری بهش نداشته باشیم. در واقع اتفاقا اون گاوی هم که
نه جوان باشه نه پیر باشه،
نه پیر باشه، نه در واقع پیر باشه که کاری از دستش بر نیاد،
کم تجربه باشه. اینجا در واقع سهروردی این دوتا وصف رو منفی معنی میکنه، میگه در واقع یکی از اینا بود خب ممکن بود ما بتوانیم از کنارش بگذریم، ولی دوتا صفت داره که نمیشه ازش گذشت، نه پیره و نه جوانه. خب نه مشروع دریابد نه معقول فهم کند، یعنی نفسی که ما باش مواجه هستیم نه حکم شرع رو درک میکنه نه حکم عقل رو. معمولا انسان ها خب یکی سیم یا من دین ندارم، من مثلا آدم معقولی هستم، دلیل بیار دلیلت رو میپذیرم، ولی این دلیل رو نمیپذیره. از اون طرف تعبدی هم به شرع ندار، نه به بهشت نازد نه از دوزخ ترسد، نمیشه تشویقش کرد و نمیشه تهدیدش کرد. که لا فارزون ولا بکرون اوانون بین ذالک، بله چیزی بین این دوتا. حالا جالب اینجا داخل پرانتز عرض بکنم، یعنی خود این آیات سوره بقره و این داستان بقره بسیار الهام بخش بوده. گاهی عرفا گفتن که بهترین سن برای سلوک سن نیست که نه پیر باشه انسان نه جوان، یعنی با استناد به همین میگن بهترین سن برای سلوک اینه که نه انقدر جوان باشه که نتواند بر خودش تسلط داشته باشه و نه پیر باشه که دیگه بخواد کاری از دستش بر نیاد. یعنی در واقع حالتی که انسان وصف حالش این نباشه که چون توانستم بدانستم نبود، چون بدانستم توانستم نبود، یعنی حالتی که هم بداند و هم بتواند. بله.
نه علم نه دانش نه حقیقت نه یقین، چون کافر درویش نه دنیا و نه دین.
بله اینم که آره، یعنی اگر کافر درویش خب خسرت دنیا و آخرت، درویش اینجا به معنی مسکینه. بله.
نه به آهن ریاضت زمین بدان بشکافت،
زمین بدن بله اینجا باید زمین بدن را بشکافت، ولی فکر کنم زمین
بدان بشکافت
بدان ب...
این شاید همون زمین بدنی که داره میگه شاید منظورش آره. همونه،
یعنی در واقع نفس به نظرم درست بدن هستش، نه به آهن ریاضت زمین بدن را بشکافت. خدا عرض خواهم کرد. بله.
تا مستعد به آن شو که تخم عمل در او افشاند، نه به دلو فکرت از چاه استنباط آب علم پشد، تا به واسطه معلوم به مجهول رسد پیوسته در بیابان خودکامی، چون افسار گسسته میگردد. لا زلول و
من میخونم من دوشت.
بله.
اینجا
بله.
یه اشکال اینجا به نظر من هست، این تا به واسطه مدارد میخونیم یا سرخنا
تا به واسطه معلوم به مجهول رسد پیوسته در بیابان خودکامی، چون افسار گسسته میگردد.
بله. من این قسمت رو توضیح بدم. نه به آهن ریاضت زمین بدن را بشکافت، اینجا در واقع تعبیر از اینه که یعنی این دوتا جمله میخواد اینو بگه که نفس نه اهل حکمت عملیست نه اهل حکمت نظری. حکمت عملی به این معنا که خب بتواند ریاضت بکشد، نفس رو تربیت بکند، چی بدن رو تربیت بکند، مانع از خواهش های بدن بشه. میگه نه این نه به آهن ریاضت زمین بدن بشکافت، زمین بدن را بشکافت به این معنا که اون گاو گفت که زمین رو شخم بزنه، اینجا من زمین رو زمین بدن میگیره، نه به واسطه آهن ریاضت زمین بدن را بشکافت تا مستعد آن شود که تخم عمل در او افشاند. تا تخم عمل منظورش عمل صالح هستش، یعنی بدن رو آماده عمل صالح بکنه که این کار در واقع عقل عملی است، کار حکمت عملی است. نه به دلو فکرت از چاه استنباط آب علم میکشد. اون گاه گفت که نه زمین رو میشه شخ زد باش، نمیشه باش آب کشید. در اینجا لا زلول، ببینید آیه رو بخونم که مطلب روشن بشه. لا زلول تسیر الارض ولا تسقل هرسه مسلمتون لاشیت فیها. گفت که اون گاوه نه آرامه که زمین رو شخم بزنه و نه میشه زمین رو باش و نه میشه کشتزار رو باش آب داد، یعنی در واقع نمیشه آب، نه میشه شخم زد نمیشه آب کشید با اون. اینجا مسلمت و لاشیت فیها یعنی سالم و سرحاله و هیچ عیب و نقصی در او نیست، یعنی در واقع اون حالت بهترین سن عمر گاو رو گفت. خب اینجا حالا در مورد نفس میگه که نه زمین رو به زمین بدن رو به آهن ریاضت بشه کافت، یعنی اهل حکمت عملی نیست، و آب کشیدن را کنایه از حکمت نظری میگیره، چون در حکمت نظری در واقع کار حکمت نظری استنباطه، به این معنا که از معلوم به مجهول میرسیم. اصلا تعریف فکر رو تو منطق این میگن دیگه، در تعریف فکر میگن که الفکر رو حرکتون من المبادی، حرکتون الالمبادی و من المبادی الالمرادی. اینجوری میشه معنیش که فکر حرکت به سوی مبادی است و از مبادی به سوی مراد، یعنی مطلوبه. ما همیشه وقتی استدلال میکنیم اینجوریه، چند تا مقدمه که معلومه کنار هم قرار میدیم تا نتیجهی که برامون مجهوله شناخته بشه. خب این رو میگه که خب همون آب کشیدن دیگه، یعنی در واقع استنباط به معنای آب کشیدن از چاه. یعنی به نظرم اصلا یک بحث منطقیه، یعنی انسان دو گونه معرفت داره دیگه، یک معرفت این میشه گفت که ربطی به ارسطو نداره، چون ارسطو فقط
افلاطونی اگر مجرد نامده شد میشه این دوتا رو به یک
خب
همزمان گویا تو عمل میکنی و فکر میکنی عملت میکنی در باره دو روی یه سکه.
حالا این که اون میشه بحث پیوندشون، ولی تمایز نظر و عمل، این که ما گاهی در واقع تلاش میکنیم معرفت به دست بیاریم که معرفتون این عمله، ولی گاهی نه، فقط میخواییم که شناخت به دست بریم به خاطر خود شناخت. خب وقت ممکنه کسی بگه که خب اینا آیا پیوندی با هم دیگه دارن یا ندارن؟ افلاطون به این معنا میگه که اصلا نمیتوانیم تفکیک کنیم، ولی اصلش رو خب افلاطون هم میگه نظر رو برای چی میخواد؟ برای عمل میخواد.
یا مثلا the practice of theory، the practice of theory، the theory of practice، یعنی گویا هر دوتا در یک لحظه با هم متحد هستند، شما فکر میکنید یه فکر کردن هم باید عمل کردن، ولی به نظر این ارسطو در واقع میاد فروسیس و این در واقع اندیشه رو جدا میکنه و واقعا میگه اونجایی که عمل اتفاق میفته دیگه اندیشه در واقع نسبت میدونید در واقع
نه. آره ببین، جدا کردن به این معنا که مرز کشی کنیم بینشون، به این معنا ممتد افلاطون نیست، ولی به این مرزکشی کردن با اینکه دو حوزه رو به رسمیت بشناسیم فرق میکنه، یعنی ما دو تا حوزه داریم اینا با هم مرتبطن، به نوعی میدونید اونجا میشه بحث استنتاج باید از هست، یعنی حوزه باید ها و حوزه هست ها اجمالا جدای از همه. سهروردی اینجا خیلی در مقام این نیست که بخواد داوری بکنه، بلکه ما بگیم که این نفس خلاص اهل هیچ کدوم نیست. اگه صحبت از حکمت عملی باشه تو اونجا ما رو یاری نمیده، تو حکمت نظری هم باشه ما رو یاری نمیده.
من خودم هم بعد من خود فکر میکنم که اگر که وقتی شما فکر میکنید پشتوانه تجربه نداشته باشید یه خیالگاهی مزخرفی هست، از توش نتایج خوب به دست میاد ولی بنیانی نداره، هیچ چرت و پرتی هست. ولی برعکسش هم همینطور، یعنی گویا اینا
ببینید یه مقدار دیم جنب آیه صفاری، اصلا تجربه و عقل هر دو حوزه حکمت نظری هستن. عمل در تعریف حکمت عمل اینه که در واقع خود اندیشیدن ما این عمله، یعنی ببینید من در حوزه حکمت عملی اگر بگم که راستگویی صادق چیزه حسنه، یعنی باید راست بگم، نمیگم که اگر گفتم که راستگویی حسنه و دروغ گفتم اون حرفم مربوط به حکمت نظری میشه. بنابراین معمولا فیلسوفان جدید اینجوری میگن، میگن در حوزه حکمت عملی در معرفت یک الزام وجود داره، تو معرفت یک الزام وجوده ولی نه در تجربه. مثلا شما در علم تجربی در فیزیک الزام وجود نداره، از اون طرف در علوم عقلی هم الزام وجود نداره. اصلا حتی این نکته هم دور میشه مثلا، ولی این که اصلا حکمت عملی اصلا مربوط به حوزه علم یا نه بعدن خیلی توش مناقشه شده، ولی در این که تو حوزه نظر الزام به عمل نیست به نوعی میشه گفت همه متفق هستن. یعنی من چیزی که در ذهنم هست اون بخشی از وجودم بشه، نه اینکه بهش عمل بکنه.
یه مثالی من راجع به این عمل نظر آقای جوادی آمولی قشنگ گفت، اون کسی که اهل نظره مثل کسی میمونه که داره میبینه، مثلا ما رو شما میبینی، عقلی رو مثلا ببینی، پلنگ رو ببینی، ولی وقتی این ویلچر نشستی نمیتونی فرار کنی که، یعنی این حرکت و عمل مال دست و پاست، تو چشم مال دیدن فهمیدن و نظره، شما میبینی با چشم میبینی، ولی وقتی اگر روی چهرش فلج باشی دست و پا نداری که در بری، بنابراین عمل نمیتونی بکنی، فقط میفهمی میبینی، ولی میگه یعنی عمل مثل دست و پا میمونه نه در مثل این چیز میمونه.
آره یعنی این چیزی که حالا عرضم اینه که اجمالا این دوتا حوزه رو بشر به رسمیت شناخته و اتفاقا اونجایی هم که بحث میشه که اینا دوتا یکی هستن معنیش اینه که از اول برای ذهن ما دوتا سوال تلاش میکنیم که ببینیم آیا به هم میرسن یا نمیرسن، که اون وقت بحثای مختلفی وجود داره. خب اینجا پس در واقع سهروردی کلا میخواد بگه که اهل هیچ کدوم از اینها نیست، نه اهل حکمت عملی است نه اهل حکمت نظری، و هر گاوی لایق این قربان نیست. و البته میگه درسته که این گاو نفس در شهر وجود ما خرابی میکنه، ولی هر نفسی لیاقت این قربانی شدن رو نداره. یعنی اینجوری نیست که خب هر کسی که من میام نفسم رو به پای عشق قربانی میکنم. خود قربانی شدن به پای عشق یعنی که در واقع یک نفس کمال یافته قربانی میشه در راه عشق، یه نفسی که کمال نیافته که قربانی نمیشه، اون نفس اون گاوه نفس همچنان فربهتر میشه. در هر شهری این چنین گاوی نباشد، یعنی در هر شهر یعنی در وجود هر انسانی چین چنین گاوی نباشد. و هر یه نکته اصلا دیده خود قربانی کردن، خود قربانی شدن یعنی عروج دیگه، یعنی چون همیشه قربانی فدا کردن یک موجود در پای موجود برتری است و این رو فدای اون کردن هست، به خصوص اگر در واقع این یک قربانی شدن اختیاری باشه. یعنی در مثل فرض کنید نمونه حالا اون چیزی که هم که ما داریم در داستان انبیا، قربانی شدن حضرت اسماعیل به این معنا نبود که فقط ابراهیم اراده کرده بود که اسماعیل رو قربانی کنه، انگار که اسماعیل هم همون مقدار اراده قربانی شدن رو داشت. هر کسی را آن دل نباشد که این گاو قربان تواند کردن، و همه وقتی این توفیق به کسی روی ننماید.
همه وقتی
درسته، بله همه وقتی این توفیق به کسی روی ننماید، یعنی باید هم اسماعیلی باشه و هم ابراهیمی سالها باشه. این شعر سنایی رو نقل میکنه، سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتا لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن. خب این بحث رساله فی حقیقت العشق به پایان رسید و ما یه چیزی رو تمام کرد بالاخره.
در همین رابطه میخواستم بگم این از سوروردی منحبه داره تفصیل میکنه در حیران نسبت از سوره بقره رو در رابطه با این مسئله و تفصیلش هم به این صورتی که میخواد بگه که این انسان هایی که در حقیقت در این موضوعیشون عرض شده بود که شما یه سره که این حقیقت رو کشف بکنید به یه گاوی رو بکشید و بعد بزنید به بدن اون مرده، اون مرده زنده بشه و حقیقت به شما بگه، حالا شما مثلا حقیقت اگر تبوز نکنید و سعاد بکنید من شما رو آموزش میدم. یعنی مرحله مرحله خداوند داره به اینها این حقایق رو در حقیقت کشف میکنه براشون، داره باز میکنه. یعنی اونها اگر بعضی هم اونو ضد ارزش میدونن، یعنی میگن که اگر برمیگاه بنی اسرائیل اون بنی اسرائیل وقتی گفتن آقا شما باید یک گاوی رو بکش درنشون این برسن میرفت یک گاوی میکشتن، خب ارزش در همون بود، خوب بود. چون سوال کردن و گفتن که فرض کن موعد میشه مسائل چجوری باشه، خداوند اونو تنبیه کرد، یه سوال سختتر شد، در صورتی که من فکر میکنم عکسه، خداوند داره تربیت میکنه انسانها رو، به گفته آقای سهروردی داره تربیت میکنه و میگه که اگر شما سوال بکنید من بهتون نشون میدم که برای قربانی شدن باید لیاقت داشته باشید و در حقیقت هم دقال آی صحبتی هم حکمت عملی و هم حکمت نظری رو تا عمل در حقیقت داشته باشی تا بتونید یه در کنار در حقیقت حقیقت و در عشق قربانی بشی.
یه نکته عرض کنم خدمت حالا توی این جنبندی این بحث که من همین که شما میفرمایید رو من اینجوری میتونم یعنی تبیینش کنم، با ابن عربی شروع میکنم چون بحث بعدی من ابن عربی خواهد بود. ابن عربی در مورد قرآن، حالا در مورد خصوص قرآن و کلام خداوند میگه که نگاه تعبیری و هرمنوتیک ابن عربی جالبه، میگه خداوند وقتی که قرآن رو نازل کرد به تمام امکانهای تعبیری قرآن علم داشت، یعنی میدانست که این کلمات رو میشه به شکل‌های مختلف خوند و به شکل‌های مختلف هم از آن برداشت کرد. ولی لذا میگه که این دستور عملی برای ما که خوانش هامون رو محدود نکنیم به یک خوانش. و حالا آره همین رو میخوام دارم عرض میکنم که در واقع وقتی که داستان گاو رو در دوره بنی اسرائیل میاره و اصلا یکی از دلایل اعجاز قرآن و من به طور کلی میخوام بگم که دلایل آسمانی بودن این کتب دینی، حالا قرآن که ما فوق‌العاده میدونیم یعنی معجزه میدونیم، ولی کتب آسمانی دیگر هم با کتب عادی فرقشون اینه که این امکانهای تعبیری رو دارن، ولی یه حکایتی رو داره روایت میکنه که این مربوط به بنی اسرائیل و در یه تاریخ مشخصی اتفاق افتاده. ولی اگر فقط داستان اون بود، خود قربان همیشه میگه دیگه، میگه اگر این که قرآن داستان گذشتگان بود که با رفتن گذشتگان تمام میشد، ولی قرآن در وجود ما حیات داره. وقتی این که در وجود ما حیات داره در تعبیر ما حیات پیدا میکنه، در هرمنوتیک که ما معنا حیات پیدا میکنه. و در سهروردی شما اگه توجه بکنی، سهروردی نمیخواد بگه که اون آیات فقط معناشون اینه، ولی میگه در اینجا این مقدار میتواند برای من الهام بخش باشه. کسی مثل میبودی در تفسیر این آیه وقتی که میرسه میگه اینجا قرآن داره به ما میگه که سن سلوک کیه، میگه زمانی که ما نه پیر نه اونقدر پیر هستیم که ندونیم کاری بکنیم، نه اونقدر جوان هستیم که نمیتوانیم نفسمون رو مدی بکنیم. به هر حال بله، اینجا میشه گفت که کار سهروردی نشون فعلیت بخشیدن به یکی از اون امکانهایی هست که به اعتقاد ابن عربی پایانی ندارن، چون در واقع کلام کلام عادی نیست. البته از نظر حالا بخوام قربان که قبلا بحث کردم، ما گاهی ممکنه که کلماتی از زبان انسان‌ها هم صادر بشه و همینطوره. چون قبلا تو بحث‌های معرفت شناسانه من اشاره کردم که معرفت حقیقی همیشه از جانب خداوند، نه فقط معرفت انبیا، بلکه معرفت انسان‌ها، معرفت اولیا هم از جانب خداوند است. اجازه میخوام که توی این فرصتی که امروز باقی مونده، من یک 10 دقیقه 20 دقیقه اینجوری یک ورودی به بحث ابن عربی داشته باشم که احیانا دوستان هم بتونن حالا تو جلسه آینده مطالعه بکنن. ببینید، خب کتاب اصلی کلن درباره ابن عربی که در واقع کتاب بسیار تأثیرگذاری هم بوده، کتاب تخیل خلاق در عرفان ابن عربی است. من این بحث عشق ابن عربی رو بر اساس این کتاب عرض خواهم کرد. و ببینید، کتاب تخیل خلاق رو کلن بر اساس 3 اثر اصلی ابن عربی نوشته و به نظرم به لحاظ ابن عربی پژوهی هم کتاب کم نظیری است. حتی ما همیشه ابن عربی رو که میخونیم تحقیقاتی بوده، حتی کلاس‌هایی هم که در حوزه‌ها و دانشگاه‌های ما برگزار میشه غالبا فصوص رو میخونن. یعنی حتی اساتید زیادی هم که هستن که خب اینها مدرس ابن عربی هستن، به همین شکل سنتی فصوص رو میخونن و شرح میکنن. و اگه توجه بکنید در طول تاریخ هم عمده آثاری که راجع به ابن عربی هست شرح فصوصه. اما کتاب مهم ابن عربی که خب چون دشوارم از ورود به اون، کتاب فتوحاته. در اینجا کلاً به فصوص محدود نمونده، بلکه فتوحات رو هم، یعنی در واقع میشه گفت که کل فتوحات رو هم بررسی کرده برای موضوع خودش و خیلی فصلهای مختلفی از فتوحات رو دیده، خلاصه میکنه، جمع‌بندی میکنه، تحلیل میکنه. اما جالبه که به این 2 متن اکتفا نکرده و به دیوان شعر ابن عربی که معروف است به ترجمان الاشواق. ترجمان الاشواق، خود عنوانش هم جالبه، اشواق، شوقها، ترجمان الاشواق. ترجمان میشه گفت که بهترین معادل برای این اصطلاحی که تو انگلیسی ما داری و نمیتونیم ترجمهش کنیم، اکسپرشن که میگیم عبارت، نمیدونم تعبیر، و هیچ کدوم هم گویا نیست. ترجمان در واقع بله به یک معنا از همون ریشه ترجمه گرفته شد. ببینید، چون ترجمه به معنی با ترجمان فرق میکنه. سهروردی میگه ترجمان الاشواق، یعنی در واقع حکایت شوقهایی که در من هست. در این ترجمه اشعاری است که ابن عربی سرود و این اشعار هم در وصف معشوقه است که خیلی معروف و به نوعی میشه گفت انگشت نما هست در تاریخ تفکر ما که عرض خواهم کرد. و بعد خود ابن عربی این رو شعر میکنه، یعنی در واقع اون هم یک قسمت منظوم داره که اشعار هست و بعد شعری که ابن عربی بر اون نوشته بسیار زیبا و خوندنی است، هم متنش و هم شعرش، اما در این حال دشواره که این رو نیکلسون به انگلیسی ترجمه کرده، این ترجمان الاشواق رو که خیلی جاها بر اساس ترجمه انگلیسی نیکلسون آدم متوجه عربی ابن عربی میشه. چون میدونید برخلاف بسیار از نویسندگانی که ما داریم، نویسندگان ایرانی هستن، مثل سهروردی، ابن سینا، ملا صدر، اینا ایرانی هستن، عربی مینویسن ولی عربیشون در واقع فارسیه. یعنی مثلا زبان مادرشون که عربی نبوده، بنابراین زبان عربیشون عربی درخشانی نیست، اما ابن عربی خب خودش عرب هستش. خود مثلا عربیش هم خیلی فخیمه و هم خیلی دشواره و پر است از الفاظ غریب و نامانوس و شاعرانه. اینجا در کتاب تخیل خلاق فصل دوم کتاب، حالا دوستان اگه بخوان بخونم که به نظرم بله، یعنی فتوحات فصوص بیشتر انگار کتاب نظریه، یعنی مفهومش سخته، مفاهیم سخته ولی عبارات سخت نیست. فتوحات به لحاظ مفهوم آسان‌تره، چون فتوحات خیلی حالا من قسمت‌هایی رو خواهم خون شرح احوال خود ابن عربیه، یه جور مثلا میشه گفت که زندگی نامه خودنوشت فتوحات، چون میگه فتوحات مکیه یعنی فتح‌هایی که برای من دست داد، داره اون فتح‌ها رو بیان میکنه. در این حال اما چون در به عبارت پردازی بیشتر روی میاره، متن فتوحات مخصوصا خیلی دشواره به لحاظ این که آدم باید عربی‌زبان پیشرفته‌ای باشه که بتونه متوجه اون رمزها و تمثیل‌هایی که میاره بشه.
همزبان داره با زمان جنگ صلیبی بوده
بله. ببینید حالا به لحاظ دوره هم عرض بکنم، ابن عربی خب قرن ششم هست، یعنی در واقع 20 سال بعد از شهادت سهروردی ابن عربی به حلب میرسه، یعنی در همون جایی که سهروردی رو بردار کرده بودن. ابن عربی 20 سال بعدش، اگه فکر میکنم هم 20 سال باشه، با یه فاصله به فاصله این چنینی به حلب میرسه. و جالب اینه که همون نسبتی رو که سهروردی با ملک ظاهر داره، یعنی ملک ظاهر پسر صلاح الدین ایوبی بود که در اون موقع حاکم حلب بود و سهروردی با او دوست بود ولی نتوانست مانع از اعدام سهروردی بشه، حتی تهدید کردن، یعنی صلاح الدین تهدیدش کرد و اگه بخوای مقاومت کنی و حکم رو اجرا نکنی من خودت رو برکنار میکنم. و متاسفانه به هر حال اون موقع انگار جان افراد در حال مثل همیشه کمتر از اهمیتش کمتر از یک سلطنت یک پست بوده و او راضی شد که سهروردی اعدام بشه و پستش رو از دست نده.
صلاح الدین ایوبی اعدام
میکنه. بله، این ملک ظاهر پسر صلاح الدین بود که حاکم حلب بود. ولی جالبه وقتی که ابن عربی به حلب رسید همون نسبت دوستی رو با ملک ظاهر پیدا کرد و ملک ظاهر مریدش شد. بعد بله جناب
این
ترجمه اشعار
عربی
این
واژه رو مشهوره.
بله،
از اون زمان تو کنم قبل از اینکون بوده، این عشق زمینی بوده، این از روزبهان اعلام گرفته، چجوریه این؟
راجع به نسبتش با روزبهان هم عرض خواهم کرد. و اتفاقا تمام میشه گفت حالا پیچیدگی به نظرم جالب نیست، تمام عمق و ژرف‌های نگاه ابن عربی و خود مفهوم تخیل خلاق اینه که با یک پدیده زمینی چگونه برخورد میکنه، یعنی یک پدیده زمینی، یک معشوق رو که البته خواهم گفت که واقعا اون چیزی که در آثارش هست ما نمیدونیم که این معشوقه وجود خارجی داره یا نداره و یا اینکه اصلا وجود خارجی چقدر برای او اهمیت داشته، ولی یک چیزی که هست اینه که صورت بشری براش مهم هست، یعنی این عشق بر مبنای صورت بشری شکل میگیره. همونطور که در اینکه میخوام بگم در ادامه سهروردی است به این معنا گفتیم که در واقع بعد از آن که آدم آفریده شد حسن تمامی وجود آدم رو فرا گرفت، یعنی اگر کسی به دنبال حسن هست حسن رو در انسان پیدا میکنه، حسن معنای زیبایی. در ابن عربی هم همینطوره، در روزبهان هم همینطور هستش که این حسن، اینا اعتقادشون بر اینه که حسن در وجود انسان، در وجود آدم و فرزندان آدم خانه کرده، که عرض خواهم کرد حالا به چه معنا. در این فصلی که به این موضوع میپردازه، یعنی کتاب تخیل خلاق سه بخش داره، یه مقدمه داره که راجع به ابن عربیه، و بخش یکم و بخش دوم. در بخش دوم، فصل دومش که عنوانی که کوربن انتخاب کرده و به نظرم خیلی هوشمندانه انتخاب کرده این عنوان رو، هست صوفیا شناسی، صوفیالوجی، به اصطلاح تعبیری که من ترجمه کردم صوفیا شناسی اونجا هست صوفیالوجی و همدمی عاشقانه. صوفیالوجی، حالا این فصل سه بند داره. بند اولش هست منظومه صوفیایی یکی از اصحاب مذهب عشق که سهروردی باشه. بند دومش، بخش دومش هست جدل ساعد محبت، یا جدل ساعد ترجمه دیالکتیک هست، دیالکتیک محبت. دیالکتیک رو به همون معنای افلاطونی اینجا قربان در مد نظر داره، به همون معنای دیالکتیک عشق که در رساله ضیافت افلاطون آمده، منتها نه اینجا با نگاه افلاطونی بلکه با نگاه ابن عربی. و بند سومش که میشه گفت اصلا شاه بیت این کتاب هست، تأنیث خلاق هستش یا زنانگی خلاق، که اینو عرض خواهم کرد. منتها یه توضیح راجع به صوفیا شناسی بدم. ببین صوفیا به معنای حکمت هست اینجا، منتها قربان به وجه تأنیث صوفیا توجه داره، یعنی صوفیا رو به معنی یک امر مؤنث و حتی در عربی هم حکمت رو، یعنی این رو اتفاقی نمیدونیم که در عربی هم معادل صوفیا حکمت هست و حکمت هم مؤنثه. و در واقع صورت زیبای بشری رو، یعنی صوفیا شناسی که میگه به این معناست که صورت زیبای بشر تجلی حکمت، تجلی صوفیاست. یا اگه به زبان سهروردی بخوام بگیم تجلی حسنه. مثلا اینجا قربان عنوان صوفیا رو میذاره و بعدم چون اصطلاح قربان معمولا از اون به حکمت، حتی یکی از اون مکاشفه هایی که سهروردی که ابن عربی داره، مثلا از اصطلاح حکمت عیسوی، حکمتون عیسویه یاد میکنه. حالا این حکمتون عیسویه چیه؟ حکمت عیسایی یا حکمت مسیحایی؟ بعد میسیم داستان رو بگم که این فکر کنم ورود خوبی برای بحثمون. ابن عربی در همون مقدمه ترجمان الاشواق میگه که روزی گرد مکه طواف میکردم، زمانی که در مکه بودم گرد کعبه طواف میکردم، بعد از ازدحام جمعیت به صحرا پناه بردم و وقتی که به صحرا پناه برده بودم اشعاری را میخواندم. چیزی من پیدا کنم اشعار رو و که یه قدری چیز تر باشه، معنوس تر باشه. بس ببینید این اشعار رو میگیم. لیت شعری حل درا ای قلب ملکی و فعادی لو دری ایو شعب سلکو اتراهم سلمو ام تراهم حلکو هار ارباب الهوا فی الهوا ورتبکو. خودش عربیش هم زیباست ولی ترجمه شون این میشه که ای کاش میدانستم که آیا دریافتند، ای کاش میدانستم که کدامین قلب را مالک شدن، ای کاش میدانستم کدامین وادی را پیمودن، ای کاش میدانستم که کدامین دره را در نوردیدن، آیا فکر میکنی که آنها به سلامت رسیدن یا هلاک شدن. ارباب عشق، اصحاب عشق در عشق حیران شدن و خطر کردن. خلاصه میگه این اشعار رو میگه، این اشعار به نوعی نشانگر تردید ابن عربیه که میگه که من دچار تردید شده بودم که آیا اینها رسیدن، جان به سلامت بردن یا نه. در واقع
حاجی ها رو میگه، خودش رو میگه، هر کسی میتونه باشه. آیا اصلا راهی برای نجات هست؟ آیا معنایی برای زندگی هست؟ یا نه ما در واقع سردرگمیم؟ آیا اصحاب عشق به جای رسیدن یا نه فقط به دچار مخاطره شدن؟ بعد میگه که به محض اینکه قرائت این عبارت رو خواهشون دقت کنید، چون خیلی در واقع میتونه به درآمد خوب باشه برای بحثی که من خواهم داشت. به محض اینکه قرائت این ابیات را به اتمام رساندم، دستی نرمتر از خز شانه هایم را لمس کرد، سرم را برگرداندم و دختری از دختران روم را در برابر خیش یافتم که صورتی به آن زیبایی و گفتاری بدان شیوایی هرگز ندیده و نشنیده بودم. در ظرافت تن، لطافت معنا، دقت در بیان و نکته سنجی در گفتار نمونه نداشت. در ظرافت و ادب و جمال و معرفت سرآمد همه اهل زمان خیش بود. حالا جالب اینه که اینو کی دیده؟ شب دیده، یعنی تو شب تاریک عربستان که مثلا تو صحرا قدم میزنه. این در واقع حالا بعدن البته میگه که با گفت و
اد کرده، ولی میگه کلی بیان بسیاری.
آره، یعنی یعنی در واقع این چیزی که اتفاق افتاده در خیال ابن عربی داره اتفاق میفته. حالا کسی که اینو بشنوه او رو یک آدم عاشق پیشه تصور خواهد کرد. بنابراین البته وقت در ادامه میاره گفتگوش رو با او و اینکه چگونه میگه مرا ملامت کرد، توبیخم کرد و در واقع من رو از حالت تردید بیرون آورد. این رو تجلیات در واقع خود این به تمام معنا تجلی صوفیا هستش، تجلی حکمت هست. به این معنا که ببینید فقط یک به اصطلاح گفتگوی لذت بخشانه نیست، یک گفتگوی آرامش بخش نیست، بلکه یک گفتگوی معرفت بخشه. یعنی ببینید در واقع این اتفاقی که برای ابن عربی میفته فقط نمیخواد به او آرامش بده، فقط نمیخواد که لذتی رو به او بچشانه، بلکه بعد از اون به یک معنا خود ابن عربی همان میشود، یعنی همان حکمت میشود. بنابراین این نمونه رو که عرض کردم که مثلا ترجمان الاشواق رو بر این اساس شروع میکنه، ولی البته داستان ترجمان الاشواق حکایتش بر اساس این دختر رومی که در جای عرض کردم بهش میگه حکمت عیسویه. و البته کروان معتقده که این حکمت عیسویه با مفهومی که در مسیحیت داریم تحت عنوان مسیح فرشته، چون ببینید دو تصور از مسیح وجود داره، یک مسیح خدا که امروز مسیحیان معتقدن، منتها از نظر کربن مسیحیان حقیقی که متاسفانه امروز دیگه اینها وجود خارجی ندارن، مسیح رو فرشته میدانستن نه خدا. و وقت این حکمت عیسویه رو مرتبط با همون مسیح فرشته میدونه. به هر حال و این ملاقات و عروجی که در این ملاقات اتفاق میفته، منتها اون چیزی که سبب بحث عشق در سهروردی بوده به نظرم زمینه هاش برمیگرده به دوران نوجوانی ابن عربی و اجمالا از محال بعدا بیشتر توضیح خواهم داد که ابن عربی از یک دوتا خانوم مسن نام میبره که اینها پیرزن بودن، یکی از یاسمین مرشانعی و یکی هم از فاطمه قرطبی. اون موقع که ابن عربی 10 ساله بوده و در واقع پیش اینها شاگردی میکرده، اوصافی برای اونها ذکر میکنه که گاهی در واقع مثلا در مورد فاطمه قرطبی این عبارت رو داره که میگه فاطمه قرطبی به من میگفت که مادر روحانی تو منم، من تو را به دنیا آوردم. و این به یک معنا
تداعی کننده ام ابی ها هست که در مورد پیامبر اسلام هم مثلا دخترش فاطمه رو ما پیامبر میفرمود ام ابی ها. ام ابی ها برای خود ابن عربی جالبه، به معنای تعارف نیست، یعنی پیامبر نمیخواست وقتی که حضرت زهرا میگفت ام ابی ها، نمیخواست حالا بگه که این اینقدر به من نزدیکه که مادره، مثل مادر منه، بلکه ام ابی ها به معنای همون تأنیث خلاق هست، یعنی من از فاطمه زاده شده ام، از فاطمه زاده شدم. یکی از شاطحیات حلاج هست که حالا بیشتر توضیح خواهم داد، یکی از میگه که ولدت امی ابی ها این نظام اعجباتی، پدرم مادرم پدرش را به دنیا آورد و این از امور عجیب هست که یکی از مضامینی که اتفاقا قربان دیدید که در آثارش خیلی روش تأمل میکنه همین مضمون ام ابی ها هست و اینکه انسان در واقع خودش پدرش رو یا مادرش رو به دنیا بیاورد. این به هر حال در سهروردی شروع بحث یک نوع تجلیه، ببخشید در ابن عربی چون قبلا سهروردی رو تکرار کنم، شروع بحث یک نوع تجلیه خیالی صوفیا هستش. خیال هم به همون معنایی که در این کتاب مد نظره، خیال خلاق. و حالا من راجع به این که حالا فایده این بحث برای ما چی هستش، چه کار میتونه بکنه، چه کمکی به انسان میکنه، امیدوارم در جلسه بعد بعد از توضیحات بتونم عرض بکنم، ولی الان دیگه سرتون درد نمیارم. بله خواهش میکنم. همونطوری
که
در
مقامات
خلاق
هست یکیش غیرته، این قسمتی که شما میفرمایید که از نربی از تواف در بیرون و رو بیادون بذاشت و اونجا شعرمون و شعرهایی که حاکی از سردبومی و بیجی و غیرت و این میخواد این مقام سولوت که نربی رو برمون کنه یا نه امداد بوهن مندوش، یعنی میخواد مقام غیرت یک عالم رو و توی مراحل سلوکش رو بیان کنه یا
خیلی به نظرم نکته خوبی است و این میتونه کمک کنه که من در واقع دو تا مفهوم حیرت رو، یعنی ما یک معنای منفی حیرت داریم که اتفاقا این چیزیه که بشر امروز بیشتر بهش گرفتاره، یک معنی مثبت حیرت. ببینید پیامبر فرمود که رب زدنی فیک تحیرا، که خدایا بر حیرت من در خودت بیفزا، یعنی من را، یعنی اگه بخوایم حالا بهتر ترجمهش کنیم، من را هرچی بیشتر حیران خودت کن. این ببینید این حیرت به معنی سردرگمی نیست، این حیرت به معنی معرفته، یعنی در واقع ما هر چقدر بدانیم که نمیدانیم، هر چقدر حتماشیم قبل و بدانیم که نمیدانیم، بدانیم که هنوز چیزهای زیادی هست که باید بشناسیم.
یه دومی اونو خیلی قشنگ می‌زنه، یکی جز که حیرانی نباشد کار دین، گه چنین بنمایه به گه ندهیم، جز که حیرانی نباشد کار دین، نه آنچنان حیران که پشتش توی بوست و چنان حیران که محسوس و قبل دوست.
بله، یعنی در واقع بعد از اینکه ما جهت رو پیدا کردیم و غرق شده ایم و در اونجا مثل اینه که ما در یک دریایی باشیم، یعنی تو دریا هستیم، مثل ماهی که در دریا هستیم و میدانیم که هر چقدر بیشتر بریم دریا عمق بیشتری داره و البته ما دچار حیرانی میشیم. اما اون حیرت به معنای منفی به شبیه ماهی هست که از دریا بیرون افتاده که در واقع راه دریا رو نمیدونه، نمیدونه که آیا راهی به دریا وجود داره یا نداره،
گم کرده راه.
آره، این در واقع معنی گمگشتگی است.
حیرت از
ضلالت، این حیرت ضلالت، بله. اینجا وقت این در دنیای در تفکر امروز مثلا ما وقتی صحبت از حیرت میکنیم، صحبت از شکاکیت میکنیم، این حیرت مد نظره. و اونجا هم که ابن عربی میگه که اون دختر رومی مرا از حیرت نجات داد، یعنی از این نجات داد، از این حیرت ضلالت نجات داد، نه اون حیرت به معنای عرفانی کلمه. وگرنه از اونجا و کل ابن عربی حیرت هم در حیرت است به سلام، و اون حیرت هم هیچ پایانی ندارد. خب من
این حالتی که برای نرمی تو حجمی شمده بوده تمامی حالت های خیرخانی هستش در حقیقت، چون که این همچنه حالت های رو در حقیقت باید افراد سراغ داشتنی مثلا که یا حالت های برای پیش میومده و اینها توی مواقعی احساس کردن حالا یا خروج میکردن یا مثلا خودشون رو در حقیقت خروش میدادن به یک فضای دیگه ای و اینا حتی تعریف هم میکردن برای همه کس هم نه. مثلا من یادم توی یکی از این عملیات ها بودش، ما طرف صدا سیما یه پتش روز باید میرفتیم به پیرمرد عارفی بود که بعدا تعریف کردش که به صدا دخترش دکتر و بچه هاش همه دکتر و اینا، خودش بودیم اینجا این کاری ندیم حالا چه مراحل عرفانی داشت، این شب چی کار میکرد، بلند شد بچه ها رو بغل میکرد، درخواست نمیشد و این هم چالت هایی داشت. موقعی که بشون خداحافظی میکردیم ما بریم، دست من گرفت صدا زد گفتش که کی داری؟ گفتم اون یک شب دیگه رو هم گفتش که حالا که داری میگید که من نمیبینی، من یه چیزی برای تو تعریف میکنم. کاری داری چون مثل هیچ کس من یه تعریف نمیکنم، نمیشناسی من برای میری بسر تعریف میکنم که این حالتی که می‌بینی که برای من پیش اومده در حقیقت این کاری که من دارم اینجا می‌کنم، خدمت می‌کنم به بچه‌ها، ظرفاشو می‌شورم و فلان اینا، می‌گفت در یک حالتی برام پیش اومدش تو حالت به اصطلاح خواب و بیداری، می‌گفت کاملا احساس می‌کردم حالت بیداریه، حرکت کردم وارد بهش شد. بعد توصیف کرد که بهش به چه صورتی بوده، دقیقاً که یه حالا اینجا مثل چمن بسیار نرمی که وقتی پامو میذاشتم روی اینجا از کف پام تو مغز سرم احساس لذت میکردم، وقتی حرکت میکردم بیام که این سر نگهبان دمه در اومدم و مثلا نگهبان رو تعریف میکرد، میگفت اینا لباسهای ضربه و بسیار زیبایی داشتن که برخلاف این چیزایی که ما در دنیا میبینیم، فرض کن مثلا آدم لذت میبره، میگفت اصلا وجود اونها لذت و زیبایی میداد به تمام وجود ما. بعد میگفتش که شما کجا میخوای برید؟ من گفتم میخوام برم کتابم مونده در داخل بردارم. گفت کتابت چیه؟ گفتم هویت المتحم سرشون گفتم. گفت من حرکت کردم و توصیف های بهشت رو که میکردم، حالا وقتی جلسه بگم خیلی جالب بود. میگم موقعی که آخرش شدش که من رفتم کتاب رو برداشتم، این نگهبان هایی که دو نفر واسه من فرستادن، دو تا مثلا نگهبان مثلا خوبی بودن که توصیف کرد، گفت من گفتن که خب بفرمایید بریم بیرون. بهش گفتم که راست چه بکنم، من نمیخوام حالا که اومدم بگید برگردم. گفت اینا یک مرتبه با اون چهره زیبایی که داشتن یک مرتبه چهرهشون برگشت و خشن شدن و گفتن تو قول دادی. گفت یه حالتی به من گفتن تو قول دادی، مثل اینکه اصلا اینقدر این قول دادن اهمیت داره که مثلا طرف داشت سکته میکرد، گفت داشت که حالا توی میکرد اون فرشته. گفتم که چرا نارم؟ گفت تو قول دادی، قول خیلی چیز مهمه. من میگفتش که اومدن و منو آوردن بیرون و این حالت رو میگفتش که هیچ عنوان خواب نم در یک حالت.
بله نوعا این احوال در حالت بین یعنی در بین خواب و بیداری هست. اون چیزی هم که اتفاقا ابن عربی نقل می‌کنه و همین دلیل هم هست که وقتی که میخواد حالا ابن عربی و دیگران بیان بکنن، چون این حالت رو ما نداریم دیگه، ما فقط حالت بیداری داریم. اون چیزی که در حالت خواب بین خواب و بیداری، ما یا خواب داریم یا بیداری، بین خواب و بیداری نداریم. بذار که وقت حالا بعداً بیشتر خواهم گفت. اصلا ببین البته یه نکته بگم که این ممکنه واقعا خیلی ها یعنی این نمونه که شما گفتید خب منظورم این نیست، ولی چون ممکنه بعضی ها یه جور رؤیا پرداز باشن، آرزو اندیش باشن، توهم به دچار اوهام باشن و حالا یه مثلا یه چیز حداقل عقلی رو بگیرن و بزرگش کنن، شهر رو بستش بدن، ولی اونجا
هر کسی نمیشه قبول
کنه. نه یعنی ببینید، من میگم که همیشه شاید بهترین معیار اون دستاورد اون مخاشصه است.
اصلا دیگه قشنگ میزنه. او هر کس از این ادعا کرد، الان خیلی ادعا زیاد شده. من نمیدونم خواب دیدم، من نمیدونم فلانی رو دیدم. میگفت اینا برای ما چیز نیست. دستاورد.
آره ببین مثلا ابن عربی فرضون میگه که من خصوص الحکم رو پیامبر در یک مبشره به امداد. خب این ادعا هستش. گفت که این را این فصوص هست، این رو بگیر و ببر به مردم به تعلیم بده، اعلام کن. خب این الان وقتی که اونه تجربه تاریخی ما این رو اثبات کرده، فکر نمی کنم هیچ متنی در دنیا باشه که اینقدر بر اون شعر نوشته شده باشه. من ترم پیش کلاسی داشتم تو بچه های دکتری عرفان بودن، خیلی علاقه من بودن، گفتن که خب شما مثلا فصوص رو به ما درس بده. واقعا مثلا سه چهار جلسه رو گذاشتم که فصوص به اینا درس دادم، شاید مثلا سه صفحه شد تونستم بگم و بعدم تازه یه جوری که فقط داشتم سر اونا رو شیره میمالیدم که مثلا خب مقصودش همینه تمام شد، ولی هیچ وقت روشن نمیشد. یه بعد آقای دکتر موحد به من میگفت، دکتر صمد موحد میگفت که چون اونای شرح خصوص هم نوشتن، بعد خودم میگفت واقعا آدم نمیدونه که چی میخواد بگه، مقصودش چیه. میگفت من یاد این بودن که اون قدیم یه خطی میکشن روی درخت، میگفتن که اگه میخوای ما رو پیدا بکنی این خط رو بگیر و دنبال. میگفت بسیاری از حرفاش ما دیدیم اینجوریه. خب این معلومه که در واقع یه چیزی بهش داده شده. یعنی مگه میشه شما همین اونایی هم که اونها شهر در فصوص نوشتن آدم های نابغه‌ای بودن، این آدم های کوچیکی نیستن. توی چه شهر چه در غرب عالم، حتی اون غربی ها هم دارن مثلا فصوص رو شهر میکنن، مینویزن. مثلا یکی مثل آقای چیتیک یک عمره که داره راجع به ابن عربی کار میکنه. خب پس یا مثلا نمونهش خود کربن. جالبه که همین کتاب تخیل خلاق اینجا من خدمتتون عرض می‌کنم، بخونید توی مقدمه‌اش کربن میگه که من نمیتوانم بگم که این چیزی که نوشتم مقدمه‌ای بر ابن عربی است. هنوز تا نوشتن مقدمه بر ابن عربی ما راه زیادی در پیش داریم. اون چرا که من نوشتم در مطالبی است که در محضر ابن عربی آموختم و دارن گزارش میکنن که در محضر ابن عربی چی آموختن. پس ببینید در واقع اگر ادعای مکاشفه میشه، خود اون مکاشفه بهترین دلیل بر حقانیت یا بطلانشه. اگه مثلا خب میتونه آره، یعنی مثلا ممکنه بله حالی به کسی دست بده، ولی به نظرم میاد که مکاشفه موندگار یکی نبوغ خود فرد. اصلا من میخواستم بگم که فرصت نشد که خود ابن عربی اصلا در واقع انگار یک چنین وجودی بوده، یعنی اصلا برای این آفریده شده بوده، نه اینکه بعدم درس خونده یاد گرفته. اصلا چنین وجودی هستش و بعد هم دانشی که داره، چون میدونید اون دانش ما هست که این مکاشفه ها رو غنی میکنه. یعنی اون به هر حال معرفت ما، اون پیشفرض ها، دانسته ها و حکمت هایی که ما از قبل میدانیم. اما این که ممکنه برای افراد دیگر هم اتفاق بیفته، به نظرم میاد این تفاوت رو توجه داشته باشیم که نه دلیل بر کمال عقلی اونها هست، نه دلیل بر کمال عملی اونها. یعنی هیچ نه کمال عقلی کسی رو اثبات میکنه مکاشفه، نه کمال عملیش رو اثبات میکنه. یعنی به هر حال یکی از چیزهایی که برمیگرده به استعدادهای افراد.
در تاریخ 23/9 در یکی از درساتون هم تاریخ فرمودید که نفس در انسان شبیه به عالم بزرگه. اینجا امروز بحث در مورد نفس هم مطالب فرمودید. این نفس در عالم مصور هست را میشه یه کنید را توجه بینید؟
بله، از کنم خدمت رو ببینید. اون نفسی که گفتیم یعنی نفس در انسان شبیه به عالم مثال در جهانه، منظورم نفس به معنای فلسفی کلمه است. یعنی نفس به معنی فلسفی کلمه که اون موقع بحثمون بود، یعنی همونطور که عالم مثال واسطه بین عالم عقل و عالم جسمه، بله، نفس هم واسطه بین روح انسان، عقل انسان و جسم انسانه. منتها این بحثی که امروز تو این بند آخر سهروردی داشت، اینجا در واقع جنبه اخلاقی نفس بود و به یک معنی اصلا باید بگیم که اشتراک لفظ این دوتا. یعنی خواهش من اینجا به خاطر این که مثلا ما برای اون اصلا تو زبان انگلیسی جالبه برای این دوتا رو فرق بذاریم، خوبه به معادلشون تو زبان انگلیسی توجه کنید، تو زبانهای اروپایی ببینید اون نفس فلسفی رو خوب در اونجا سول ترجمه میکنن، ولی اینجا متأسفانه یادم نمیاد. یه اصطلاح قلمبه‌ای هست، یعنی یک اصطلاح خیلی ساده و روانی نیست. وقتی میخوان نفس اماره رو امثال کربن یا دیگران ترجمه کنن، حالا شما تو کتابایی به خصوص که من ترجمه کردم اونجا معادلش اومده و در مورد نفس اماره اصلا یه معادلی دادن که هیچ ربطی به مایند و سول و اینها نداره. منتها تو زبان عربی و فارسی از قضا اینا دوتا با هم دیگه اشتراک لفظی پیدا کردن. خواهش میکنم. سلام. نه خواهش میکنم.
با همان سوالایی که میکنم برای مبیل
من هم استفاده میکنم.
بشر برحال به دستاورده علمی و صنعتی فکری فلسفی و در همه جاها رشد کرده و یه میراث بزرگی هم از حکمای قدیم کامپونین داره، چرا به جای اینکه این حیرت مثبت دچارش بشه یا مثلا به روی امیدواری هر شود که دست بدی پیدا کنه، چرا الان در دنیای امروز اقلیت
و حیرت منفی هست؟ به نظرم از دو منظر بازم خیلی سوال خوبیه، یعنی اگه دوستان رو سرداشه من یه قدری توضیح بدم از کوتاهانه زیاد سرتون درده. ببینید اگه از منظر خود جهان مدرن بهش نگاه بکنیم، خب میگن که اون چیزی که بشر تا قبل از این داشته یه دلخوشی کاذب بوده، یعنی یه چیزهایی رو برای خودش بافته بود و با اونها خودش رو دلخوش میکرد، ولی واقعیت همینه که هست تو عالم ما یک برهوته به لحاظ معنا، چیزی توی این عالم نیست، همین که هست. آرینا میگن، میگن که همین که هست تنها چیزی که بشر داره، بله مثل همون قبلا که برای خودش درست کرده بود، الان هم بیاد جعل معنا بکنه، الان هم بیاد به خودش جهت بده. اما به خصوص اگه از منظر کسانی که مثل این فیلسوفان سنتگرا یا کسانی که طرفدار حکمت خالده هستن، یعنی شاید بارزترینش اونا هستن، اونا خواهند گفت که، یعنی مثلا کسی مثل شوان صریحا میگه دیگه، میگه که تاریخ بشر از یک مقطعی دچار انحراف شده، میگه از زمان دوران قرون، از دوران رنسانس تاریخ غرب دچار انحراف شد و بقیه بشریت هم داره به دنبال خودش میبره، هر چقدر هم سریع‌تر میره سریع بیشتر از هدف دور میشه. یه جمله داره شوان جالبه، میگه که شوان حکیمانه پیامبرانه حرف میزنه، خیلی هم استدلال نمیکنه اما به نظرم عمیقه، میگه که شرق بر روی حقایق خوابیده است و غرب در میان خطاها دست و پا میزنه. ببینید یعنی وضعیت شرق، میگه خب شرق ساکنه بر روی حقایق خوابیده است، حرکت نمی کنه، اما اون جایی که خوابیده زیر پاش قرصه، حقایقه
ولی خوابه.
آره، یعنی شرق هم چیز مستدی نمی دونه، ولی غرب در میان خطاها دست و پا میزند، حرکت میکنه، تلاش میکنه، ولی مثلا شما وقتی در یک مسیر خطا هستید حرکتتون هم به نتیجه نمیرسه. به اعتقاد کسانی مثل شوان که آدم نمیتونه باشه موافقت بکنه، این حرف خیلی مثلا به قول امروزی ها ارتجاعیه کسی اینجوری حرف بزنه، و کافیه مثلا ببینن کسی راجع به امروز جهان اینجوری فکر میکنه که انواع و اقسام انگار رو بهش بزنن، ولی به راحتی هم نمیشه گفت که جز اینه، به راحتی هم نمیشه گفت که جز اینه. واقعیشون میگه که ولی این، یعنی کسانی مثل شوان میگن که این وضعیت همیشگی نیست، چون این وضعیت به هنجار بشر نیست، یک ناهنجاری در تاریخه، یعنی این چند قرن در کنار هزاران سال تاریخ بشر، یا در واقع تاریخی که ما اصلا نمیدونیم آغازش کی بوده، یعنی در بین ازل و ابد در نظر بگیریم، میگه مثل خورشیدیه که گاهی پشت ابر قرار میگیره، و واقعا دنیای مدرن هم از اون طرف هنوز نمیدونیم تجربه چیزشو نداریم، که پایانشو که نداریم، حالا غالبا فکر میکنیم که پایانی نداره، ولی هیچ کس هم نمیدونه بگه که پایانی نداره. و گاهی این هم عرض بکنم، میگم که مثل سیطره مارکسیسم دوران مدرن، یعنی ما یک زمانی سیطره مارکسیسم رو اونقدر فراگیر میدیدیم که کسی فکر نمیکرد روزی جهان غیر از مارکسیسم باشه، بله، ولی بعدا معلوم شد که نه، مارکسیسم یک موج بوده. و اینجا وقت اگر اینجوری نگاه کنیم، خب قطعا خواهم گفت که نه، یک معنای عمیقی در عالم وجود داره، ولی بشر اون رو گم کرده. گاهی مثلا گفته میشه که بشر دچار فراموشی جمعی شده است، فراموشی جمعی، یعنی بشر امروز دچار فراموشی جمعی شده است، به همون معنای افلاطونی کلمه، چون افلاطون میگفت که ما حقایق رو در عالم مثال دیدیم، ولی وقتی که وارد این دنیا شدیم فراموش کردیم. حالا انگار که یک فراموشی دوم هم بر بشر عارض شده، و بشر نیاز به یادآوری داره، اینا وظیفه خودشون رو یادآور شدن اون حقایق به او میدونن. اما قطعاً کسانی که طرفدار تفکر مدرنن خواهم گفت که اونها هم خطاهای دیگری بودند، یعنی درسته که دنیا مدرن میگه اینا این که هستن ما ادعای حقیقت روشون نداریم، اینا هم ممکنه خطا باشن، ولی اون چرا هم که شما میگید اونها هم چندان حقیقت نبودن، و اوهایی بودن که ما خودمون از دست اونها خلاص کردیم.
جدی جدیدی یعنی موقعیتی پیش اومده دیگه، جهان با اون شکل سابق مردم تجلی نمی‌کنه.
آیا در واقع حالا ابری در مقابل اون خورشید قرار گرفته، ولی خب این همیشگی نخواهد بود چون عارضیه.
در واقع وقتی بیت المقدس رو واقعا گرفت و یعنی به نظرم صلاح الدین فوق العاده است، اتفاقا دقیقاً سهروردی و صلاح الدین میشه. یعنی به نظرم که من اگه بخوام حمله کنم به این تحلیل که گویا مثلا دنیای مدرن مثلا یه ویژگی داره، مثلا دنیای فئودالی سابق مثلا چه می‌دونم اونجا حوالی بوده، بعد الان آدم نمیتونه خیلی حمله، یعنی گویا اتفاقا ابن عربی و امثال سهروردی در جهان که حالا مثلا سنتگر آقای سجون زنان در حال سنتی جهان سنتی بسیار بسیار شاید کمتر از حالات هم شنیده میشدن. یعنی الان یه آدمی مثل کربن هست، یه دانشجوی مثل من هم مثلا میره گوش میکنه، و یعنی رسانه های امکانه میدن که آدم با سنت نشده باید همچین آدمی مواجه بشه به اون چیزهایی بشنوه. ولی به نظرم نمیدونم که واقعا تو دنیای چرا یه نظام پرستویی خیلی پرخاورسی هست که من نمیدونم واقعا از اون چی در میاد، یعنی واقعا مثلا آیا مثلا نظام فقهی ما که سابقش مثلا 1400 ساله مثلا چند درصدشون مثلا از اون که میرفتن اون نظام مثلا اگه بگیم اون نظام بوده که اون نظام میشه جدید داشت ازش مثلا سهروردی و مثلا ابن عربی در بیاد کمی که تعدادشون انگشت شماره. به نظر این ذات یه چی میشه این در واقع نسبت دادن این چیزا به تاریخ یه داره با واقعیات خیلی
آره ببینید من هم عرض کردم که سخت دفاع کردن ازش، ولی به هر حال نمیشه از کنارش هم به این راحتی گذاشت. ببینید که اینم اشاره بکنم که شوان خودش توجه داره، حالا بسیم چون ادعای شوان رو مطرح میکردن، میگه درسته شما میگید که سنت هم که همش نورانیت نبوده دیگه، بسیاری از جنایت ها جنگ ها توی سنت اتفاق افتاده، سهروردی کشی ها سقراط کشی ها همش توی سنت انجام شد. منتظرشون این نکته رو بیان میکنه که این هست، این که میگه که سنت شرش عارضی و خیرش ذاتی بود، مدرنیسم شرش ذاتی و خیرش عارضیه. ببین اگر شر عارضی باشه میشه برطرفش کرد. حالا عرض میکنم، یعنی در واقع ببینید شما مثلا حالا مثال اگر بنیاد خانواده باقی باشه میتونید تلاش بکنید که مثلا خیلی مشکلات خانوادگی حل بشه، طلاق کمتر بشه، ولی اگر به جای رسیدیم که اصلا چیزی به نام خانواده وجود نداشت، خوشمامید بله ما در گذشته طلاق داشتیم الان هم داریم، این با این فرق که در گذشته بنیاد خانواده بود، رو بنیاد بنیاد خانواده رو اسلام کرد، ولی الان این بنیاده زیر سوال رفته، اصلا این بنیاده وجود نداره، شما چی میخوای اصلاح کنی؟ در گذشته حالا اینجوری کسی مثل شوان استدلال میکنه، در گذشته فقر بود، نداری بود، همه مریضی بود، همه اینها بود، ولی ما میدونستیم سعی کنیم که تولید بیشتر بکنیم، مدیریت برنامه‌ریزی همین رو داشته باشیم، زمین بود، از طریق زمین یعنی مواردی که در زمین بود بسیاری از این مشکلات رو میدونستیم حل بکنیم، ولی الان داریم یعنی با این نگاه مدرن زمین رو نابود میکنیم. ما میخوایم چی رو اصلاح بکنیم؟ در واقع تو دنیای مدرن از نظر شوان اون زیرساخت ها نابود شدن، ما اگه زیرساخت رو داشته باشیم میتونیم اصلاح بکنیم. بله لذاست که اگر زیرساخت رو داشته باشیم هر شری باشه عارضی، یعنی قابل برطرف کردنه، ولی وقتی که زیرساخت نیست ممکنه که اتفاقا به لحاظ روساخت خیرها هم بیشتر باشن، یعنی الان گرسنگی کمتر شده باشه، فقر کمتر شده، نمیدونم حتی جنایت کمتر شده، ولی اونا در گذشته گرسنگی و فقر همه اینها بود، برای نسل بعد چی؟ یک طبیعت بکر دست به دست نسل بعد میرسید و اون نسل بعد میتونست خودش رو اصلاح بکنه، ولی الان اتفاقا من وقتی نگاه میکنم به خصوص وضعیت کشور خودمون ببینم که خب رفاه ما از هر دوره بیشتره، ولی آدم مثلا خودمون رو بذاریم مثلا سه نسل دیگه به بچه همون چی میخواییم بگیم؟ مثلا یعنی ما اگه بچه همون تغییر باشن میتونن خودشون میگن ارزه داشته باشن برن پول در بیارن، ولی هر چقدر هم پول در بیارن دیگه دریاچه ارومیه رو ممکنه نتونن برگردونن. و بعد وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بعد اون لذتی که اینها از دریاچه ارومیه میبردن، نمیدونم از باغهای شمرون میبردن، از اینها میبردن، به مراتب بیشتر از اینه که حالا شکمشون خیلی سیر بشه. بنابراین اونجا انگار راه اصلاح و پیشرفت رو ما داشتیم، الان دیگه این رو نداریم. و از که ازم به طور کلی میشه گفت که یعنی اون زیرساخت‌های فقط زیرساخت‌های مادی نیست، زیرساخت‌های معنوی نیست، یعنی ما زیرساخت‌های مادی رو هم از بین بردیم. یه جای دکتر نصر جمله‌ای داره جالبه، میگه که بشر آسمان را رها کرد به سودای این که زمین رو داشته باشه، و عجب اینه که دیگه زمین رو هم نداره. کأنهو زمین رو با وجود آسمان میشه حفظ کرد، در پرتو آسمان میشه حفظ کرد.
میدونی که فلسفه اگزیستانس بعد از جنگ جهانی اول و دوم بروز آمد و در اونجا در واقع فلسفه اگزیستانس آمد فیلسوفان اگزیستانسیالیست گفتن ما کاری با خدا و آخرت و پیغمبر هیچی نداریم، ما فقط کاری داریم با انسان و اینکه انسان چیه، نیازهاش چیه، آیندهش چیه، اصلا موجودیتش چیه. دلیل این اتفاق این بود که این دو تا جنگ میلیون ها نفر مثل پشه کشته شدن و اصلا این سوال بزرگ در ذهن بشر درست شد که آیا اصلا انسان ارزشی داره؟ آیا اصلا یه موجودی به نام انسان اصلا رسالتی داره؟ و انسان احساس بی هدفی، پوچی، بی ارزشی و بی مقداری و سردرگمی به شخص داد. من فکر میکنم این موج که بعد فیلسوفان اگزیستانس آمدن فوکوس کردن و همین مقوله، این موجی که حالا همین دلیلی هم جهتالی و جناب دکتر نرز اشاره میکنن، این موجی که هنوز ادامه داره و بشر امروز تنهاتر از همیشه و سردرگمتر از همیشه، یعنی هنوز هم خودش رو پیدا نکرده که واقعا
حتی من دیگه اصلا معنیش کنم به لحاظ مادی، یعنی شما نگاه کنید سرنوشت دنیا هیچ بعید نیست که بیفته دست امثال ترامپ، یعنی بیشتر بشن و بعدم با این سلاح‌های کشتار جمعی که دارن. اصلا آدم این ضعف متاسفانه این عقلانیت مدرن شما می‌بینید که کارش به کجا رسیده، یعنی خیلی عجیبه. من اصلا خودم این روزا هستم سردرگم، اصلا نمیدونم، نمیخوام تاییدی بگیرم حتما برای اون حرفو، ولی واقعا یعنی چی مثلا تو نتیجه عقلانیت مدرن مثلا یک کسی باشه رئیس جمهوری که شاید مثل آمریکا، خب خودش من تاثیر میکنم باید براش روان پزشک کنارش باشه که کمتر مثلا توهم، آره کمتر دروغ بگه، کمتر توهم داشته باشه. خب سپاسگزارم اصلا از لطف و